بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. امروز بحث ما راجع به کتاب آقای دکتر شهرام پازوکیست به عنوان عرفان و هنر در دوره مدرن. این کتاب مجموعه گفتگوهایی است که آقای دکتر پازوکی در 15 سال اخیر داشتند و درباره بیشتر نقاط محوریش همین مسئله عرفان و هنر هست. وقتی که این کتاب رو مطالعه میکنین، من چند تا نکته و پرسش رو با هم طرح میکنم که اینها نکات محوری و پرسش‌های محوری هست که در این کتاب مطرح شده. بعد خدای دکتر پازوکی توضیح خواهند داد، بعد جناب آقای دکتر ریختگران و آقای دکتر زمانی بحث خواهند کرد. اما نکاتی که در این کتاب مطرح شده، در این گفتگوها و باز شده، یکی تفکر عرفانی اصلا در دین و بروز اون در هنر و اخلاق، چگونه این تفکر در هنر و اخلاق بروز پیدا میکنه. دومی مسئله تفاوت عرفان با تجربه دینی است. چه تفاوتی عرفان با تجربه دینی داره که این تجربه دینی هم در سالهای گذشته بیشتر از متون غربی استفاده شده و میشه، اینا چه تفاوتی با هم دارن؟ سومین مسئله که باز در اینجا دکتر پازوکی تو بیشتر گفتگوها بحث کردم، فرق عرفان با تصوف. چرا ما تصوف و عرفان رو فرق میذاریم یا در خیلی از افراد اینو متفاوت بحث میکنن؟ که آقای دکتر پازوکی هم خودشون در گفتگو تصوف رو راه میدونن و عرفان رو مقصد. حالا در این باره توضیح خواهند داد. نکته بعدی اینه که آیا واقعا هنر اسلامی از دل عرفان اسلامی بیرون اومده و چه ارتباطی بین هنر اسلامی و عرفان اسلامی هست؟ نکته بعدی که میشه دربارش بحث کرد، تا حدودی باز آقای دکتر پازوکی در این گفتگوها بحث کردن، اینی که عرفان بیشتر در چه شرایط تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی ظهور و بروز پیدا میکنه؟ آیا هر وقت مشکلاتی برای، یا حالا این مشکلات ممکنه درونی باشه، ممکنه بیرونی، یعنی سیاسی، اجتماعی، تاریخی که وجود میاد، برای انسان پیدا میشه، عرفان یک نوع پناهگاه برای انسان که به اون پناه ببره؟ مثلا مثل دورانی که ما در دوره مغول داشتیم یا دورهای تاریخی، حالا جنگها، فشارها و اینها، این چه عرفان در این حوزه بروز و ظهور بیشتر پیدا میکنه؟ یک نکته دیگه هست که باز دربارش بحث شده، تفاوت عالم فلسفه با عالم عرفان. اینها هر کدوم چه ویژگی هایی دارن؟ آقای دکتر پازوکی میگن عالم فلسفه عالم همزبانی است، که حالا در این باره توضیح دادن. عالم عرفان عالم همدلی است. این فاصله بین عالم عرفان و عالم فلسفه در کجاها اینا هم پوشانی داره؟ خب بالاخره فلسفه اسلامی، بسیاریش فیلسوفان ما اکثرا در حوزه عرفان وارد شدن، ولی خب تنها کسی که، یا کمتر کسی که هست، مثل ابن رشد در این حوزه وارد نشده، ولی بیشتر از ابن سینا بالاخره سری در عرفان دارن. و یک نکته دیگه ای که بحث هست که در میان گفتگوی ادیان حوزه‌های مختلفی بحث میشه، چه بحث‌های کلامی هست، چه بحث‌های فقهی هست، چه بحث‌های اجتماعی هست. آقای دکتر پازوکی میگن گفتگوی حقیقی میان ادیان فقط از طریق عرفانه. خب اینم یه مقداری نیاز هست که باز بشه و بحث بشه. نکته دیگه‌ای که باز در کتاب مطرح شده، مشابهت‌های عرفان اسلامی با عرفان مسیحی و عرفان هندویی. اینها چه مشابهت هایی با هم دارن؟ آیا شبیه هستن؟ چه مسائلی رو میتونیم اشتراکاتی بین اینها پیدا کنیم؟ و یه نکته مهمی که در جای کتاب خیلی در گفتگوها بهش تأکید شده، مسئله ولایت هست، که هم در تصوف و هم در تشیع نقطه محوریه. و اصلا تصوف و تشیع رو آقای دکتر پازوکی نقطه محوری و تلاقیشون رو مسئله ولایت میدونن. و اینکه اولیا چند دسته هستن، حالا یه نقل قولی از مقدمه تذکرة الاولیا در کتاب آوردن که حالا چون روز عطارم هست من اینو میگم که این اولیا رو عطار اینجوری بحث کرده. اولیا مختلفن، برخی بعضی اهل معرفت و بعضی اهل معاملت و بعضی اهل محبت و بعضی اهل همه اینها هستن. حالا نمونه های این نوعی که عطار میگه ما در تاریخ عرفان اسلامی چگونه میتونیم پیدا کنیم و بحث بکنیم؟ و نکته بعدی اینه که چرا سنت عرفانی با جامعیتش فقط در عالم اسلام زنده مونده؟ ما در حوزه های دیگه این سنت عرفانی میبینیم کمرنگ شده، مثلا حالا مسیحیت که اشاره کردن و خب اصلا عالم یهود که خیلی عرفان نداشته، داشته ولی نه به اندازه مسیحیت. و نکته بعدی ارتباط عرفان و پست مدرنیسم هست که چه شباهت هایی ما بین عرفان و پست مدرنیسم میبینیم. آیا عرفان در دوره مدرن همون عرفانی است که در دوره قدیم بوده که باید بحث دربارش بشه؟ و یک نکته دیگه که باز در این گفتگوها تاکید شده، نگاه پدیدارشناسانه به تصوف و عرفان هست که این نگاه ها رو آقای دکتر پازوکی باز کردن. این نگاه پدیدارشناسانه چه ویژگی هایی داره که نمونه این نگاه رو در هانری کوربن و ایزوتسو آقای دکتر پازوکی اشاره کردن که اینها نگاهشون به عرفان به این شکل بوده و این همزبانی آیا فقط بر اساس نگاه پدیدارشناسه به دست میاد یا تو مسئله همدلی همین امکان وجود داره؟ و یک مسئله دیگه هم هست، البته خیلی اینا مسئله شد بعد تو این کتاب مفصل واسه شده، مسئله مجذوبان سالک و سالکان مجذوب که اینا تفاوتشون چیه، که حضرت عیسی در اون دسته قرار میگیره، حضرت موسی که حالا علیه السلام در اون دسته، و در این باره آقای دکتر پازوکی بحث کردن. و نکته های دیگه که مسئله هنر امروز هست، بحث های گفتگویی داشتن. حالا آقای دکتر پازوکی این نکات رو خودشون گفتگوهایی که مجموعه داشتن و مسائل محوریش رو بحث میکنن و اگه نکته اضافه‌ای بود در خدمتشون هستیم. بعد آقای دکتر ریختگران و آقای دکتر زمانی درباره کتاب بحث خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، تشکر میکنم از حضورشون، از آقای محمد خانی، از آقای دکتر ریختگران و آقای دکتر زمانی، دوستان عزیزم. من راست شو بخواین خودم نمیدونستم این همه مطلب گفتم تو این کتاب، ایشون اینقدر چیزا رو گفتش خودم خوشحال شدم که این همه مطلب من گفتم. و اینا هم اگه اینطور که ایشون فرمودن من بخوام یکی یکی توضیح بدم که فکر میکنیم خب شما تبلیغ کتاب کردید در واقع. ارشد خدمتتون که اولا که این کتاب در واقع کتاب نیست، کتابچه است، کتابکه، به دلیل اینی که این مجموعه مصاحبه ها یا گفتگوهای بنده بوده در حدود 15 سال اخیر که حالا میشه تقریبا 20 سال اخیر که 15 سال اولش در اینها آمده، برای کسانی مثل بنده که تنبل هستند در نوشتن و به اصطلاح کتاب تألیف کردن، گفتگو کردن یک راه چاره خیلی خوبیه. یعنی اگه بخوان حرفی بزنه و کسی هم طرف گفتگو هم به اصطلاح تحریک بکنه آدم رو و به حرف بیاره، بهترین راه به نظر من برای ما مثل بنده تنبل این هستش که گفتگو کنه. اما خب گفتگو یک شأن خاصی داره، اصلا فلسفه با گفتگو آغاز میشه، در ذات فلسفه گفتگو بوده، سقراط و افلاطون معلمان گفتگو هستند و این اون نکته است که من در مقدمه بهش اشاره کردم و خودم پرسیدم از خودم که اگر قرار ما درباره عرفان سخن بگیم و در عرفان گفتگو نیستش، خیلی زیبا گفته که گفتگو آیین درویشی نبود ورنه با تو ماجراها داشتیم. خب البته گفتگو رو در اینجا برخی به معنای مشاجره هم میگن، ولی به هر حال گفتگوه، مشاجره هم یه جور گفتگوه، که اگر کسی بخواد درباره عرفان سخن بگه و گفتگو کنه در حالی که خود عرفان ماهیتاً اهل گفتگو نیستش، حالا باید چیکار بکنه؟ من در همون اول، در اول مقدمه این کتاب اشاره کردم به اینی که اونچه که من دارم میگم در واقع همون ماجراهایی است که در اون مصرع دوم اومده، ورنه با تو ماجراها داشتیم. من این ماجراها رو تا جایی که عقلم میرسیده، تا اونجایی که کار کرده بودم، تا اونجایی که تجربه کرده بودم، تو این کتاب آوردم. یعنی به هیچ وجه ادعای چیز دیگه بیشتر از این ندارم. اما این عنوانی رو که این کتاب پیدا کرده در واقع مسئله اصلی من بوده. مسئله اصلی من این بوده که اساساً تفکر عرفانی چیه؟ چه نسبتی تفکر عرفانی با دین داره؟ و جنبه ها و شؤون مختلف تفکر عرفانی در عالم اسلام اولاً و ثانیاً در ادیان دیگه چیه؟ و سوال دوم اینه که در عالم مدرن ما باید با تفکر عرفانی چجوری مواجه بشیم؟ مسئله خیلی مهمیه. یعنی من تصور میکنم که یک سوال نهفته برای همه کسانی که دغدغه تفکر دینی دارند این هستش که وضعیت تفکر دینی در عالم مدرن چیه؟ به هر حال ما توی عالمی وارد شدیم که چه بخوایم چه نخوایم اقتضائاتی داره، لوازمی داره. این اقتضائات و لوازم رو اگر دقت نکنیم گاه به یک نفی ساده انگارانه عالم مدرن میپردازیم بدون اینکه از ماهیت عالم مدرن مطلع شده باشیم. اگر خیلی بخوایم مدرن بشیم متوجه نیستیم که به اصطلاح اگر اهل تفکر دینی هم هستیم چی کار داریم میکنیم. پرسش هایی طرح میکنیم که پرسش ها کاملا ناموجهه، اصلا خود پرسش ها ناموجهه. تفسیرهایی میکنیم که خب گاهی اوقات آدم مات میمونه، متحیر میمونه که اینا چه نسبتی دارن با اون چیزی که ما عرفان میدونیم. خب در اسلام در واقع تفکر عرفانی، من تو کتاب عرض کردم، ذات است تفکر اسلامیه. یعنی در واقع اون تقسیم بندی که همه عرفا به یک نحوی بهش اشاره کردند و یک تقسیم بندی ثلاثی مشهوری است، چه ابن عربی بخونیم چه مولوی بخونیم، حالا چه صراحتن چه به کنایه و تلویح آوردن، اون سه جنبه شریعت و طریقت و حقیقت در دین در واقع تفکیک خیلی مهمیه، تفکیک خیلی عالمانه و دقیقیه که اگر توجه بکنی به اون سه بعد دین و به اصطلاح تفکر دینی رو منحصر بکنیم به اون شریعتش، که اساساً حالا همینم سخن هستش که تا چه حد فقه میتواند اون تفکر دینی رو برآورده بکنه، چون خود اینی که تفکر کجا گسترده میشه، سر کدوم سرزمین رشد میکنه، اینم جای بحثه. به هر حال ما در اسلام فقه داریم و بوده شریعت اسلامه و هیچ نحوی دیگه نمیتونیم منکرش بشیم. اساساً سخن از عرفان گفتن و نفی فقه کردن یه سخن بیهوده ایه. هیچ کدوم از عارفان بزرگ ما همچه کاری رو نکردند. و اگر ما بخوایم ملتزم بشیم به سنت عرفانی، باید آنچنان که گفتند و آنچنان که به اصطلاح تصور میکردن نزدیک بشیم. تا جایی که میتونیم، من اول مقدمه گفتم، تا جایی که ممکنه ابتدا همزبان شدن و انشالله توفیقش باشه همدل شدنه، چون دیگه همدلی به قول مولانا چیز کار ساده‌ای نیست، باید برای همدل شدن اهل سلوک بود، باید به اون عالم معنوی عرفانی راه پیدا کرد به این سادگی. ولی همزبان شدن در واقع طرح پرسش‌های فلسفی کردنه، سوال کردنه، و سوال کردن برای هر انسان اندیشمندی طبعا پیش میاد. اون چه که تو این کتاب برای من مهم بوده این که پاسخ یا طرح مسئله بکنم که عرفان در عالم مدرن چه جایگاهی داره و تا جایی که میتوانم پاسخ بدم به اینی که آنچه که در مورد عرفان در عالم مدرن بداندیشی شده و توجه بهش نشده چی هستش. خب ببینین، جنبه های مختلفی رو تو این گفتگوها آمده. مثلا فرض بفرمایید نسبت عرفان با ادبیات. خب ما میدونیم که روز عطار هم هستش، به من گفتن حتما باید راجع به عطار هم صحبت بکنیم. بهشون آقای محمد خانی عرض کردم این جلسه رو دو منظوره در نظر گرفتن، که هم عطار باشه هم کتاب باشه. خب ببین، الان ما یه مباحثی داریم تحت عنوان نسبت بین عرفان و ادبیات. بعضی از اساتید محترم ادبیات خب میگوین به این که عرفان تصوف اسلامی نگاه هنری است به الهیات، و اساساً تصوف رو عرفان رو عین ادبیات میمونن. بعد خب با این پرسش ها ما واجه میشن یا این طرح این مسئله میکنن که از اون جهت که ادبیات فارسی تا اقل دیگه از قرن مثلا نهم دیگه بعد از جامی اون ظهور و بروزی رو که مثلا در آثار عرفای اولیه در آثار عطار، مولانا، سنایی اینها داشته نداره، پس تفکر عرفانی متوقف شد. بعد وقتی تفسیرشون رو میبینیم از عرفان، بعد توجهشون رو به اون فرمالیسم عرفانی که گاهی اوقات خیلی غلیظ میشه، خب این به نظر من یه جور جفا کردن به تفکر عرفانیه. برای اینی که فقط ادبیات نیستش که از مجالی ظهور تفکر عرفانی، شما معماری هم ببینید، معماری اسلامی رو هم ببینید، یکی دیگه از مجالیش، موسیقی هم هست و حتی در عالم فلسفه که معمولا فلسفه نباید نسبتی با عرفان داشته باشه، در واقع الان حکیم رسمی ما، حکیم رسمی در عالم شیعه ملا صدراست. خب ملا صدرا رو چگونه میشه از تفکر عرفانی جدا کرد؟ خیلی ها ملا صدرا رو شارح ابن عربی میدونن در این حد، یعنی اصلا یک فیلسوف عارف یا یک عارف فیلسوف میدونن. خب از طرف دیگه، خب اینجوری وقتی بحث تر میشه، میریم سراغ اینی که چرا میگویند که عرفان عین ادبیات، میرسیم به اینجا که از هنر تصور درستی وجود نداره، از مفهوم هنر تصور درستی وجود نداره. خب این پرسش تر نمیشه یا کم تر میشه یا کم توجه میشه که اصلا مفهوم هنر یک مفهوم اخیره، مفهومی است که تو این دو قرن اخیر باب شده. من نمیگم که هنر نبوده، آثار هنری نبوده، مفهومش، یعنی اون تعریفی که از هنر میشه تعریف جدیدیه. به همین دلیل هم هست که ما برای کلمه مثلا آرت انگلیسی معادل نداشتیم، در تا مدت ها معادل نداشتیم. اون موقع که فاین آرتس رو ترجمه میکردن به صنایع مستظرفه، یعنی نمیدونستن آرت میشه هنر. چرا؟ میدونستن، ولی میدونستن هنر چیه، میدونستن آرت چیه، ولی نمیگفتن آرت به معنای هنره. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم. خب از یه طرف ما میبینیم تفکر عرفانی در هنر اسلامی، در هنر ایرانی ظهور داره، از یه طرف میبینیم که در فلسفه ظهور داره، از یک طرف میبینیم که در ادبیات ما ظهور داره، از یه طرف میبینیم که در اخلاق، در اخلاق حضور داره. ما دو دسته آثار اخلاقی داریم، یکی از دو تا از بحث‌های این کتاب همینه. یه دسته آثار اخلاقیه که من بهشون گفتم اخلاق یونانی، که اخلاق است به سبک کتاب نیکوماخوس ارسطو، دقیقا تو همون روال هستش. البته خب طبیعتا باید یه پخشهایش جنبه های ظاهری اسلام هم درش بد رعایت می شده، اما این اخلاق دینی نیستش. اخلاق دینی ما در آثار عرفانی ما هستش، در آثار عرفانی ما، چه در اهل سنت مثلا فرض بفرمایید کیمیای سعادت غزالی، احیاء علوم غزالی، چه در میان شیعه خواجه نصیر طوسی. دو تا کتاب اخلاقی هم مهم داره، یکی کتاب اخلاق ناصریشه که به سبک همون اخلاق نیکوماخس، تو همون سبک اخلاق یونانیه، یکی هم اوصاف الاشرافشه که وقتی اوصاف الاشراف رو میبینید، میبینید کاملا یک اخلاق عرفانیه، اخلاق ایمانی است در مقابل اون اخلاق یونانی. به اون قیاس یونانی من به این گفتم ایمانی. بعد میایم بر مورد نسبت بین عرفان و سیاست، که خب من کمتر بهش پرداختم ولی به هر حال اشاراتی درش هستش. مباحثی که الان طرح میشه که مثلا عرفان مانع تحقق دموکراسی شده، عرفان مانع تحقق جامعه مدرن شده، خب اینه یه مقداری از این سوالات، این اشکالات برمیگرده به اینکه ما جامعه مدرن رو نمیشناسیم و از طرف دیگه متوجه خود ماهیت عرفان نیستیم. اگر کسانی که دوستانی که اهل مطالعات اجتماعی هستن، الان دو سه تا رساله در دانشگاه تهران داره راجع به این در موضوع در دوره دکتری گذرانده میشه، برخیش منم دخالت دارم، بحث اصناف مردم، اصناف اجتماع اولین بار تو فتوتنامه ها طرح شده و فتوتنامه ها در واقع متونی است که در جز آثار عرفانی هست. من خیلی توصیه میکنم این فتوتنامه ها رو هم اونایی که اهل هنر و صنایع هستند مطالعه بفرمایند، هم اونایی که اهل مطالعات اجتماعی هستند. اولین مباحث اجتماعی ما البته نه مباحث جدید جامعه شناسی، برای اینکه اصلا مفهوم اجتماع، اون چیزی که ما امروز در میگیم اجتماع مدرنه، این مفهوم سابقه نداشته، مثل همون مفهوم هنره. من در واقع کاری که کردم اینه که تو این کتاب از یک طرف سعی کردم تا جایی که میشه بگم این عالم مدرن و تعریف‌های مدرن از اون چه که ما به اصطلاح آشنا هستیم و سوال انگیز است برای عرفان چیه، از یک طرف سعی کردم سنت عرفانی رو بازخوانی بکنم، یعنی یه جور در واقع تذکر بازخوانیه، هیچ چیز جدیدی نیست، یه جور بازخوانیه اینی که من بگم جایگاه عرفان چی بوده، بگم که اون چیزی رو که ما میگیم عرفان تو سنت تصوف بوده، چه ما خوشمون بیاد از این کلمه چه خوشمون نیاد، تو سنت تصوف بوده، عارفان بزرگ ما در سنت تصوف بوده. این از دوره صفویه به بعده که مسئله تصوف و عرفان اصطلاحی مقدار مشکل زا میشه، که به جای تصوف ما گاهی اوقات میگیم عرفان، متوجه هم نیستیم چه مشکلاتی پیدا میشه وقت در اطلاق آثار عرفای بزرگ خودمون. اینا نکاتی بوده که در این کتاب مورد نظر بوده. البته یه مباحثی، یه سری مباحث دیگه هم هستش درش، نسبت بین عرفان و ادیان دیگه، بحثای عرفان تطبیقی به خصوص مسیحیت، که من تقریبا چند فکر میکنم مصاحبه راجع به همینه. به نظر منده چون مسیحیت در عالم مدرن زمین ساز عالم مدرن بوده و اساسا مسیحیت در غرب رشد پیدا کرده، به خصوص مسیحیت کاتولیک، و خیلی تناسب داشته در پیدایش عالم مدرن، مسیحیت برام خیلی مسئله بوده برای اینی که نسبت دین به عالم مدرن رو بتونم به اصطلاح ورودی پیدا کنم. سعی کردم که از طریق مسیحیت و پاسخها و سوالاتی که الهیدانان مسیحی و عرفای مسیحی داشتن از اون منظر هم وارد بشم. اما یک بخش دیگه که خب اون دیگه خیلی به اصطلاح به نظر خودم تخصصیه و جز سوالاتی است که معمولا طرح میشه و از عرفان پرسیده میشه، مسئله عرفان هست و علم مدرن، تکنولوژی مدرن، که خب به نظر من خیلی جای بحث داره. و این پرسش که آیا عرفان مانع توسعه علوم در اسلام شده، مانع توسعه تمدن اسلامی در ایران شده، رو اینجا طرح کردم و سعی کردم که پاسخ بدم. پاسخ من اجمالا این بوده که کسانی که اینطور تصور میکنند متوجه علم مدرن نیستند که چی هست، و متوجه عرفان هم باز نیستند که ماهیتاً چیه. و اینی که این سوال رو من ارجاع دادم یه بخشش به اون سوالی که میر فندرسکی در اون رساله صناعیش میکنه. ما تنها کتابی که داریم درباره تکنولوژیک، نه به معنای مدرنش بلکه صناعت به معنای قدیمیشه، کتابیست که میر فندرسکی نوشته، رساله صناعیه، چاپ شده. اونجا پرسشش اینه که چرا صنایع دور میر فندرسکی، دور صفوی است دیگه، چرا صنایع متوقف شدن در ایران؟ خب من این پرسش را مدرنش کردم و پاسخی رو که میر فندرسکی اون موقع داده، من این پاسخ رو سعی کردم از منظر تفکر مدرن ببینم. به هر حال اینا مجموعه بود تا اونجایی که من میتونستم شرح دادم که به اصطلاح در این کتاب چی آمده. کتاب در طی عرض کردم 15 ساله، گاهی اوقات مطالب تکراری هستش، من چندان توصیه نمی کنم همش رو بخونید، گاهی اوقات خیلی تکرار شده، خودم هم بدم میاد، ولی خب چاره ای نداشتم. برای اینه که وقتی شما یه مطلبی رو توی مصاحبه میگید، همون مقدمات رو بعد اون یکم استفاده کنید. اگر من حذف میکردم وقت به اون مصاحبه دوم لطمه میخورد. اینی که آوردم و از این بابت هم همون در ابتدای کتاب عذرخواهی کردم. کتاب تقریبا بعد از اینکه 2 سال جمع‌آوری شد، سرکار خانم کاظم‌پور تشریف ندارن، ازشون تشکر بکنم، این کار رو کردن، اصلا به ایده و پیشنهاد ایشون بود این کار بشه. بعد از جمع‌آوری 3 سالی در وزارت ارشاد سابق متوقف شد و تا اینی که بالاخره اخیراً آخر سال 93 اجازه چاپش رو دادن. هیچ جمله‌ایش هم عوض نکرده بودن، هیچ کلمه‌ایش هم عوض نکرده بودن. گفته بودن با نویسنده و مصاحبه کننده مسئله هست، با خود مطالبش هیچ چیز نیست. که من گفتم خب این همون مصداق کلام شریف حضرت علیه که به ماقال توجه بکنید نه منقال. به هر حال این کتاب بعد از 3 سال به همت آقای علمی که خیلی هم دوندگی کردن، نمیدونم تشریف دارن یا نه، اینجا چاپ شد و هی میرفتن ارشاد و ارشاد میگفت نمیشه و چه و چه و دلیلش هم پیدا نمیشدش، تا اینکه و البته برای من معلوم بود ولی خب بیان نمی شدش، چاپ شدش. خب من دیگه عرضی نتاهم، ببخشید خیلی نظر.
خیلی ممنون از آقای دکتر پازوکی. آقای دکتر ریختگران، شما هم در عالم فلسفه هم در عالم عرفان صاحب نظر هستین، اگر نکاتی هست درباره کتاب بفرمایید استفاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همگی، امیدوارم که صدام مشکلی نداشته باشه، قدری روشوار فعلا سخن بگم. بله، سخن در مورد کتاب دکتر پازوکی. خیلی ممنون.
آبو بهشون دادم که این موقع انتقاد نکنم زیاد.
نه، عرض کردم. میدونید وقتی کتاب رو ورق میزدم خاطرات بسیار قدیمی برام زنده میشد، خاطرات نزدیک به 40 سال پیش، وقتی که دکتر پازوکی وقتی که ایشون کتاب رساله سه اصل رو که از ملا صدراس و اینجان در این کتاب اشاره کردن میخوندن، وقتی که رساله اصول الاصیله فیض کاشانی رو میخوندن. اون زمان ها تازه رفته بودیم به دانشگاه تهران، 17-18 سال داشتیم هر دو نفر، و در واقع برای من زنده میشه که ایشون در چه راهی بوده و این راه چگونه ثمر داده. وقتی که خیلی علاقه من بودن به تاریخ سلسله‌های صوفیه، کتاب‌های معروف این حوزه رو می‌دیدن، علاوه فیزیکی هم رفت و آمدهای مکرر در مکرر با اهل عرفان، اهل سلوک، طریقت‌های مختلف، تا بالاخره بحمدالله طریقت حق رو یافتن و خب یه سکونی حاصل شد، آرامشی. از این حیث میدم برای من بیشتر خاطراتم رو زنده می کرد. کتاب بیشتر درباره عرفانه و اگر مشکلات نبود ایشون روحیش به تصوف نزدیک تره، یعنی تعبیر تصوف رو میپسنده. میدانید که در چند دهه اخیر ابا دارن از کاربرد لفظ تصوف، از طرفی میبینن که جنس بعضی از معارف عرفانی است، یعنی کلام نیست، فقه نیست، فلسفه نیست، هیچ نیست جز عرفان. خب و از طرفی تعاشی دارن که لفظ تصوف رو به کار ببرن. این است که برای اینکه تبعات اجتماعی سیاسی تعبیر تصوف دامنگیرشون نشه میگن عرفان، ولی این کار خطرناکه، این کار سابقه نداره، این کار ما رو از یک تاریخ محروم میکنه، چون ما تاریخ تصوف مثلا در قرن ششم داریم، تاریخ عرفان نداریم، تاریخ تصوف در قرن هفتم، در قرن هشتم، در قرن نهم داریم، تاریخ عرفان نداریم. اصلا عرفان مخصوص اهل تصوف نیست، هر کسی در دایره کار خودش، در زندگی خودش، در علم، در کلام ممکنه به معرفت، به عرفان برسه. خب اگرچه در تصوف این شدیدتره و قویتره، به هر حال اون چیزی که محل بحثه، اون چیزی که مصداق، اون چیزی که در تاریخ تحقق داره، اون تصوفه. ایشون در این کتاب از ساحت معنوی دین دفاع کردن. نظرشون اینه که احاله دین به امر فقهی، صرفاً فقهی یا صرفاً کلامی یا صرفاً اجتماعی یا صرفاً سیاسی کار درستی نیست. در واقع بایستی که با خود دین از درون نسبت برقرار کرد و اینه مقصود ایشون از اینکه یک روی کرده پدیدارشناسانه اتخاذ بکنیم. وقتی از درون با دین برخورد بکنیم، حقیقت دین، هر دینی، هیچ نیست جز ولایت. ولایت به معنای معنوی لفظ. ولایت به معنای معنوی لفظ آنچنان که عرفا فرمودن در تعریفی قیام العبد به رب، یعنی اینکه بنده قیامش به پاخواستش به پروردگار خودش باشه، یعنی بنده از میان برخیزه و در وجود او خداوند کار کنه، طوری باشه که فعل او فعل خداوند باشه، قول او قول خداوند باشه و فکر او فکر خداوند باشه، قیام العبد به رب. یا اگر تعریف قیصری رو بخوایم التفات کنیم، میگوید که ولایت ماخوذتون من الولی، ماخوذ از ولی است و ولی به معنای قرب است و به همین جهت ولی رو محب میگن، لکونهی قریبن من محبه، به جهت اینکه به دوست خودش نزدیکه. این نزدیکی موجب میشه که در واقع تعبیر ولی رو به کار ببرن. همه سخن در این است که اینطور نیست که یک زمانی مثلا پیامبر که ازدواج کرده بودند و مشغول کارهای اقتصادی بودند، مشغول کارهای تجاری بودند، یک روزی مثلا بی هوا ایشون سوار بر شتر در یک راهی در یک چیزی ناگهان ناغافل ندایی برسه که تو نبی شدی، مأمور مای و دستور ما رو باید به همگان ابلاغ کنی. همه سخن این است که چنین تصوری باطله، بلکه پیامبر مثل همه انبیا و همه اولیا در یک نظام تربیتی، در یک نظام سلوک، در یک نظام رهروی قرار گرفتن. این مستندات تاریخی هست. سلوک کردن، راه رفتن، طریقت داشتن، بصیر شدن، بینا شدن و نهایتاً به اون قرب، به اون دوستی، به اون نزدیکی، به اون یگانگی، به اون اتحاد با خداوند رسیدن. این دوستی، این قرب، این رابطه بنیاد و باطن نبوت ایشونه. این ولایت است که باطن نبوت است و نبوت که باطن رسالت است. بنابراین هر کس که رسالت رو میپذیره معناش اینه که قبلا نبوت او رو قبول کرده، و هر کس که نبوت او رو قبول کرده معناش اینه که ولایت او رو قبول کرده. بنابراین مخالفت با ولایت، مخالفت با عرفان، با تصوف از درون رسالت نبی ممکن نیست. از بیرون چرا؟ به عنوان ملحد چرا؟ به عنوان یه چیز دیگه چرا؟ هرچی. ولی از درون رسالت نبی ممکن نیست، چون باطن رسالت نبوته و باطن نبوت رسالته. یعنی ابتدا میبایستی اون پیوند حاصل بشه، اون فنا حاصل بشه که خواجه عبدالله فرمود که الفناء المطلق هو ما یستولا من امر الله سبحانه و تعالی علی العبد. فنا اون چیز که از ناحیه خداوند سبحان بر عبد استیلا پیدا میکنه، و یغلب کون الحق علی کون العبد، هستی خداوند بر هستی عبد غلبه میکنه. مثل اینکه یک زغالی در مجاورت آتش باشه و در نتیجه مجاورت، در نتیجه قرب، در نتیجه ولایت مشتعل بشه و احکام زغال بودن از او برخیزه و احکام آتشگون بودن بر او جاری بشه، یعنی دیگه از خودش نباشه، آتش باشه. احکام بشریت از میان برخیزه، احکام الهیت جاری بشه. این است که فرمود که گر مرا دیدی خدا را دیده ای، گرد کعبه صدق برگردیده ای. این مقام، این حقیقت عرفانه و حقیقت هر دینی است که هر که مرا دید خدا را دیده است. خب کسی که به این مقام رسید از حیث بشریت دیگه سخن نمیگه، میتونه بگه که از شریعت و اقوالی، شریعت اقوال منه، از طریقت و افعالی، طریقت افعال منه، ولی حقیقت و احوالی، حقیقت احوال منه که هست قرآن، حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا. اگر این مقام متحقق نشه، اون وقت امر و نهی دینی، امر و نهی شخصیست، چه دلیلی داره که ما متابعت کنیم؟ در واقع سر متابعت ما و لزوم متابعت ما این است که امر او امر الهی است، نهی او نهی الهی است، و شرط تحققش اینه که او در میانه نباشه، خداوند باشه، حکم او حکم خدا باشه، قول او قول خدا باشه. خب این حقیقت عرفانه، و حقیقت عرفان در هر دوری هست. پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. این گوهری که در هر دوری هست و هادی است به سوی مهدی، این اون چیزی است که دل دکتر پازوکی رو ربود در جوانی و عمر خودش رو بر سر او گذاشت. و حالا باید درباره کتاب بگیم، نه درباره شخص ایشون. ولی خب جالب اینجاست که ایشون شاید قبل از 20 سالگی بود که به لندن رفت، یکی دو سال اونجا بود، یعنی با زندگی غربی با این چیزا آشنا بود. بعدم در دانشگاه تهران رشته فلسفه مسائل غربی اروپایی بیگانه نبود، ولی هیچ وقت از جانب این معنویت، این حیثیت قدسی دین، این ساحت ولوی دین ایشون غافل نشود. خب نمیدونم هنوزم وقت دارم که ادامه بدم. عرض میکنم این حقیقت دین است در هر دور، که حقیقت عرفان است و باطن نبوت است و باطن رسالت است. بسیار خوب. این حقیقت شیعیست یا سنی؟ اینطور که در کتاب بحث کردن سنی که نیست، سنی متعارف. اما اگر سنت رو تسنن به سنت رسول الله میگیرید، یعنی مطابق سنت رسول است، این حقیقت متسنن است، این حقیقت سنی است، این حقیقت ارتدوکس است، این حقیقت مطابق راستینی است، مطابق ارتدوکسی است. این حقیقت از تشیع فقهی و کلامی هم فراتر است، یعنی نمیشه بگیم همون تشیع فقهی و کلامی است، بلکه به معنای خاصی تشیع است، به این معنی که فرمودن که نحن من الله کضیاء من الشمس، نسبت ما با خدا مثل نسبت شعاع است به خورشید، و شیعتونا اونا که پیرو ما هن کضیاء من الشمس، نسبتشون مثل اون روشنایی است که نسبت به شعاع خورشید. بنابراین شیعه اگر به معنای بودن در شعاع ولایت معنوی امام، شیعه اگر به معنای بودن در جاذبه ولوی امام، بودن در قلمرو معنوی و حکومت ولوی امام، به این معنا عرفان، حقیقت عرفان تشیعه. بنابراین از وجهی هم تسننه که متسنن به سنت رسوله، و هم تشیعه که بودن در شعاع ولایت امامه. خب همین حقیقت است که از طرف ایرانیان پذیرفته میشه. ایرانیان بنابر سابقه‌ای که داشتند، در واقع صاحب یک نظام معنوی بودند، صاحب یک نظام روحی بودند، و در واقع به محض مواجهه با این حقیقت ولوی، این حقیقت روحانی، این رو پذیرفتن. بنابراین این جمله که بعضی ها میگن که اعراب ایران رو فتح کرد، سخن درستی نیست. درست این است که قلوب ایرانیان در نتیجه مواجهه با این حقیقت معنوی، حقیقت عرفان فتح شد. این شکستگی، این افتخار که در کوی ما شکست دلی می‌خرند و بس، این که فرود بیایم از راه هیچ چیزی و هیچ کسی بطلبیم. بنابراین کتاب ایشون از وجه دفاع از خانقاه دل که گدایی در میخانه طرفه اکسیری است، خداش خیر دهد هر که این امارت کرد. یه ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان میدهند آبی و دلها را توانگر میکند. این معنی شکستگی، این معنی افتخار، این چیزیست که ایشون مطرح کرده. همین معناست که بنیاد هویت ملی ما شده و همین معناست که بنیاد اخلاق ما شده، چنان که گفتن. یعنی اخلاق ما بر اتوس یونانی استوار نیست، بلکه اخلاقیست پاتتیک، مبتنی بر پاتوس، مبتنی بر احوال، مبتنی بر حالات، احوالی مثل خوف، رجا، محبت، عشق، گذشت، ایثار، سرور، استبشار، چنان که مثلا در منازل سایرین خواجه عبدالله آمده و خود پیامبر که فرمودن که اصلا بوستو لعوتم و مکار من اخ، اصلا آمدم که اخلاق رو تقویت کنم. این اخلاق ایمانی غیر از اون اخلاق در واقع فلسفی است، چنان که فرمودن. و همین حقیقت عرفان است که بنیاد هنرهاست، چون هنرها اگر این حقیقت نباشه چیزی در هنر باقی نمیمونه جز وجه تخنه، تکنیک، صناعت، مهارت. و همه میدونن که از اوج تکنیک، اوج مهارت، اوج صناعت کسی هنرمند بزرگ نمیشه. تکنیک رو میدونه، شاگردم میتونه تربیت کنه، اما اون لطیفه نهانی رو کم داره. اون لطیفه نهانی چیزی نیست جز نسبت با همین حقیقت ولوی، یعنی اون یگانه، اون دور یگانه بزرگواری که در هر دور هست و بنیاد هر دوره، که پس حقیقت را به هر دوری ظهوریست، از او افتاده بر اسما نوریست الی آخر. همین حقیقت است که در شعر شاعران ما متجلی میشه، در شعر عطار، در شعر مولانا. این اشعار، این کلمات به نظر ایشون نباید در ذیل ادبیات معنی بشه. اینا ادبش ادب لیتراتور نیست، ادبش ادب لفظی نیست، بلکه چنان که عرفا فرمودن ادب و دین و دنیا و آخره، ادب دین و دنیا و آخرت. و ادب دین، ادب دنیا، ادب آخرت غیر از ادب لفظی است، غیر از لیتریچر. پیش اهل دل ادب بر باطن است، پیش اهل دل ادب بر باطن است. و مباحث دیگری که در کتاب طرح فرمودن، از اشارات تطبیقی به الهیات مسیحی، مباحثی مثلا از اوتو، از بولتمان مطرح کردن که اجازه بدید که بیشتر تصدیه ندم و شما رو دعوت کنم که خودتون شخصا کتابشون رو بخونید و انشاءالله احتمالا لذت خواهید برد. و السلام علیکم.
خیلی ممنون از آقای دکتر ریختگران. از آقای دکتر زمانی میخوام شما هم درباره کتاب بفرمایید که بعد اگه پرسشایی بود دوستان طرح کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم به خدمت همه حضار و تشکر میکنم از اینکه بنده هم دعوت فرمودید در این جمع عزیز. عرض شد به حضورتون که من یه چند کلمه در مورد خود کتاب عرض میکنم و یه نکته هم باز چون شما فرمودید و صحبت کردیم و در وبسایت شما هم در روی صفحه اول شما هست راجع به ارتباط عرفان با فلسفه جدید اونها، اگر فرصتی شد چند کلمه هم در این مورد به عرض دوستان خواهم رسوند. عرض شود این کتاب به نظر من کتاب مهمی اومد به یک جهت خاصی، به جهت خود مؤلف. من سالها چون شاگرد ایشون هستم یه مقدار نزدیکتر با بعضی از مسائل خود من هم البته دانشوی فلسفه هستم از اون طرف دیگه. ایشون دستی در فلسفه دارن و رساله‌ای در مورد هایدگر نوشتن، رساله مفصلی که متاسفانه چاپ نکردن، امیدوارم یه ناشری از یه گوشه‌ای پیدا بشه بدون اطلاع ایشون چاپ بکنه این رو. و چون من اخیراً تمام رساله رو به خاطر یه یادداشتی که در مورد این رساله نوشتم خوندم، بعد از اینکه خودم یک کاری در مورد هایدگر انجام دادم مفصل و جدن کار خوندنی هست. عرض شود که از طرف دیگه ایشون متخصص ادیان هستن. مثلا من خود من رساله فوق لیسانس هم در مورد رودولف اوتو فیلسوف معروف دین هست که با ایشون اصلا از طریق ایشون آشنا شدم و در مورد ایشون نوشتم. در مورد عرفان‌های شرق هم آشنا هستند، متخصص عرفانند و از طرف دیگه عرصه‌ای در مورد هنر هم صاحب نظر هستند، بخصوص هنرهای دینی و اینها. اینها یه طرف، از سوی دیگه هم تعلق خاطر خود ایشون به عرفان که در مقدمه هم روشنه و از کلامی که اینجا رفت باز روشن هست، این هم نکته‌ای که از طرف دیگه باید بهش توجه داشته باشیم. حالا یک آدمی که فلسفه مدرن رو میشناسه، آشنایی با هنر داره، تو وسط میانه این بلبشوی فکری و اجتماعی و چیزی که ما داریم یا اصلا بگیم در این دوری جدید باش مواجه هستیم، در این سده بیستم، ایشون در این میانه اومدن به پرسش عرف از زاویه دید عرفانی کوشش میکنن که مسائل دوره بر این رو پاسخ بدن و مطرح بکنن. مسائلی که مطرح کردن آقای محمدخانی تقریبا مهمترین هاشون رو گفتن، بحث مدرنیته هم باید بهش اضافه بشه و همینطور مسئله ما و هویت ما و عرفان، این هم شاید اگر بخوایم اضافه بکنیم حرف مهمیه. به این جهت حالا ما در حوزه رسمی فرهنگ خودمون بحث ارسالت مثلا روشنفکر دینی داریم، روشنفکر غیر دینی داریم، کم و بیش به هم نزدیکن، ادبیات خاص خودشونو دارن، آثارشونو دارن. حالا از این عده‌ای که تعلق خاطر عرفانی دارن، این کتاب رو از این جهت من مهم میدونم که از کسایی که به عنوان حالا نماینده یا بیانیه این گروهی که تعلق خاطر عرفانی دارن، با مسائل عرفانی آشنا هستن، با مسائل دوره جدید درگیرن، ایشون به هر حال طرح مسئله میکنن و سعی میکنن که پاسخ بدن و یک پاسخ به هر حال مدرن. عرفان ما باش درگیریم کم و بیش و اهمیتش رو تقریبا همه میشناسیم. کسایی که بعد منتها اون بحث هایی که معمولا در مورد عرفان میشه، یک سریش بحث هاییه که ما به عنوان اهمیت عرفان رو که مطرح میکنیم میراث فرهنگی بیشتر، میراث ادبیه، یه خورده در موردش قضاوت میکنیم، میذاریم با فاصله نگاهش میکنیم. و این یا اینه که دید مذهبی داریم و این رو مال یه گروه خاصی، اقلیت خاصی که حالا درست فکر میکنن یا درست فکر نمیکنن، اینجوری نگاهش میکنیم. و احتمالا مثلا کوشیده میشه که عرض شود به حضورتون که یک جوری رفع و رجوعش بکنیم یا بگو از عرصه رسمی فرهنگ مثلا کنار زده بشه. به این جهت به نظرم کتاب مهمه، چون میتونه نمایندگی بکنه یک گروه رو یا یک دید خاص رو. مطمئن مطالب خوندنی هم تو کتاب زیاد بود برای من. اگر بخوام یک مقاله رو انتخاب بکنیم بگیم خلاصه مهمترین مسائل رو به اجمال اونجا مطرح کردن، من مقاله تصوف میراث معنوی اسلام و بحران معنویت معاصر رو توصیه میکنم و به نظرم خیلی از مسائل مهم هم بحث مدرنیتر و بحث رابطه عرفان و اسلام رو، عرفان و تشیع و اینه که چجوری میراث داره، فرهنگ گذشته ما هستش و الان هم میتونه در وضعیت حاضر به کمک ما بیاد، به نظرم این مقاله خیلی خوندنی هست. از این جهت حالا اگه کسی فرصت نکنه تمام مطلب رو بخونه، کتاب رو بخونه، این مقاله رو میتونه بالاخره مختصر بخونه و استفاده کنه. مقاله دیگه‌ای که به نظر من خیلی برای من خیلی جالب بود، مقاله نیایش و هنر بود. به این جهت که من خودم اونجا یه نکته‌ای رو متوجه شدم، در به خاطر درسی که دارم راجع به همین هنر هایدگر، اون منشأ اثر هنری رو در جایی میگم. بعد این بحث رو هایدگر در این رساله معبد یونانی رو مثال میزنه و سعی میکنه اون رو عالمش رو تشریح بکنه و توضیح بده. بعد در یه رساله دیگه‌ای به اسم شی در اونجا یک جام رو، جام شراب رو که درش باش مثلا مراسم مذهبی اجرا میشه، اون رو توضیح میده و سعی میکنه در اونجا آسمان و زمین و انسان و خدایان رو بگه چجوری با این جام پیش میان و پا پیش میذارن. بعد این توجهی که به من داد که در هنر اصلا واقعا ریشش مذهبیه و اصلا مذهب یا دین یا همون نیایش، اون پیوندی که با هنر داره، این توجه به اون منشأ اثر هنری که هایدگر میگه که از منشأش همین منشأ دینیه. و عرض به حضور شما که چجوری در هنر در اصلش منطقه این اینجوری که فرمودند آقای خود دکتر فازوکی، هنر الان یه خورده یه حوزه قلمرو جدایی شده در مقابل عقل و منطق و عرض به حضور شما حوزه دین و اخلاق جدا میشه، خودش یه حوزه مستقل شده، در حالی که قبلا اینجوری نبوده و این منشأ اصلیش مثلا منشأ همون دینی هستش. این نکات خوندنی خیلی زیاده و عرض شد به حضور شما انشاءالله شما خودتون مستقیم نکات مورد نظر خودتون رو پیدا میکنید. مطمئن من این نکته اگر فرصت هست من این رو بله این رو در مورد فلسفه معاصر بگم که فلسفه معاصر هم یا فلسفه مدرن هم به معنایی از دغدغه عرفان خالی نیست و همیشه این درگیری رو داشته. این رو از بابت این نمیگم که مفاهیم فلسفه مدرن با مفاهیم عرفانی تشابه داره، بلکه در دو سه تا قله بزرگ فلسفه مدرن ما آدم‌های مهمی داریم که در کنار اون فلسفه ها شروع کردن به کتاب مهم نوشتن در مورد عرفان. برای اینکه این رو توضیح بدم من اجمالا این دوتا کلمه رو بگم که همین جوری که در زبانهای اروپایی یک اصطلاح میستیسیزم رو داریم یا میستیک به قول آلمانیا و یک اصطلاح گنوسیس رو داریم. میستیسیزم یه خود رمز و راز و رازآلودگی اونها تو این معناش هست، مثل ولی گنوسیس کلمه یونانیه به معنای معرفت، شناخت و عرفان. آقای دکتر ایلخانی عرفان ترجمه کردن در یکی از اولین مقالاتی که در مورد همین گنوسیس نوشتن. اون وقت این تقریبا مثل همین ماجرای عرفان و تصوف، یعنی یه کلمش عرفان مثلا خوبه است و بالاخره میشه گفتش، همه مثلا بزرگان ما عارفن، تصوفم که اخه و نباید به کارش برد. در اونجا این دوتا کلمه برعکسه، یعنی گنوسیس که میگن، گنوسیس درسته به معنای معرفته، ولی در اصل در اوائل دوره مسیحیت، در قرون اولی مسیحیت، به یک سری سلسله ها و گروه ها یا فرقه ها، حالا هر جوری که میخواید تعبیر بکنیم، بودن در عالم مسیحیت که مذهب رسمی، دستگاه رسمی مسیحیت با اونا در افتاده. من جمله یکی از کسایی که باشون در افتاده، آبای کلیسا یا پدران کلیساست که حکمشون در شریعت مسیحیت نافذ هست. و ولی همین گنوسیس رو، ریشش رو کندن، یعنی با همین درگیری هایی که آبای کلیسا انجام دادند و سایر مسیح، اصلا این سلسله ها و این فرقه ها و این گروه ها اصلا برچیده شد و ادامه پیدا نکرد، به طوری که یکی از منابعی که در مورد گنوسیس وجود داره آثار همین آبای کلیسا هست، یعنی آثار دست دوم هست. و یکی از کسانی که کتابش منبع این شناخت ما در مورد گنوسیس هست، همین افلوتین معروف، کتاب انعادهاش، کتاب انعاد دوم، فصل فکر کنم نهم و اینا هستش. این متأین ظاهر چیز هست. در فلسفه معاصر، در دو هگل، یک حساب علاقمند مذهبی داره به اسم کریستیان فردیناند باور که قرن 19 هم این عرصت به حضور شما که دین شناسه، مورخ کلیساست و اونجوری که در منبع مسیحی دیدم، عرصت به حضور شما بزرگترین مورخ کلیسا در اون دوره است. این آقای کریستیان باور یک کتاب معروف داره که جزء نقطه های مهم مطالعات عرفان یا مطالعه گنوسیس هستش، یعنی با اومدن دوره جدید، با هگل و همینطور بنا خواهم گفت با هایدگر در کنار اینها، ما کسایی داریم که شروع میکنن به مطالعه بحث عرفان کردن و میخوان بگن، بخصوص این کتاب کریستیان باور خیلی مهمه به این جهت که میاد خودش پروتستانه، بعد تحلیل میکنه که تمام تاریخ مسیحیت رو، حتی خود آبای مسیحیت، افلوتین، اگوستین، همه اینها علارغم همین ظاهری که مخالفت با عرفان داشت، با گنوسیس داشتن، علارغم همه اینها این خودشون گنوستیکر بودن، این خودشون اهل عرفان بودن، و بعد تحلیل میکنه و نشون میده. وقت این سیر رو بخصوص در بخش چهارم کتابش، این 10-15 صفحه است در مورد گذر از این گناستیک، این عرفان قدیمی چجوری در دوری تحول پیدا میکنه، وارد دوری جدید میشه، بعد از سبب به حضور شما چجوری در آگوستین اینطوریه، چجوری در قرون وسطا اینجوریه، در پروتستانتیسم و مذهب اصلاح دینی اینجوریه، و عرصت به حضور شما قسمت مفصل ترش، اونی که بهش میگه فلسفه نوین دین، یعنی نشون میده که عرصت به حضور شما شلینگ، شلایرماخر و خود هگل و همچنین یاکوب بویمه، متفکران زنده اون دوره، نشون میده که اینا چرا گنوستیکرن، چرا اهل عرفانن، و اصلا خود تاریخ مسیحیت رو، منتها اینا رو جای بحث دقیق تر به نظرم نیست اینجا، ارتباط میده با همون روح یا مثال مطلق هگل که چجوری ظهور تاریخی پیدا میکنه، یعنی این عرفان رو یا گنوستیسیسم رو یه چیز تاریخی میدونه که بست تاریخی پیدا میکنه. عنوان کتابش به اسم The Christlish Gnosis or The Christlish Religions Philosophy in ihrer Geschichtliche Entwicklung، این عنوان آلمانیشه، یعنی طریق گنوسی مسیحی یا فلسفه دین مسیحی در بست تاریخیش. این بست تاریخش رو باید هگلی فهمید. غیر از همین کریستیان باور، ما در قرن همین 1928 یک رساله دکترایی گذرنده شده با مارتین هایدگر و ارسالت به حضور شما که بولتمان معروف، متکلم معروف. این رساله در مورد عرفانه، یعنی گنوسیس. ارسالت به حضور شما در 1928 به اسم این ارسالت به حضور شما که همین گنوستیک یا همین عرفان و روح دوره آخر دوره باستان، یعنی هلنیسم، دوره هلنیسم منظورشه، کتاب رو 1934 کامل میکنه، جلد اول چاپ میشه، 1954 جلد دومی برش اضافه میکنه، تو دهه 60-62 اینها این کشفیاتی در مصر میشه مشهور به کشف چیزای نج حمادی یا حمادی که بعضی از منابع عرفانی مسیحیت که قائم کرده بودن پیدا میشه، کشف میشه، با توجه به اون اصلاحاتی میکنه و یک متمم، یک زمینه‌ای برش مینویسه که تطبیق میده گنوسیس رو یا عرفان رو با دو تا فلسفه مهم معاصر. یکی فلسفه های اگزیستانس یا فلسفه اگزیستانس که مهمترین نمایندش رو هایدگر استادش میدونه، یکی هم با نیهیلیسم نیچه. این صورت کامل شده کتابش اینجا هستش. این کتاب هست به اسم، مال اسمش خودش یادم رفت بگم، هانس یوناس، فیلسوف معروفیه که اصلا یهودیه و به خاطر همین یهودی بودنش مجبور میشه در سال 1933 اینها از آلمان بره و فلسطین بوده، مصر بوده، جاهای مختلف بوده تا سرانجام در آمریکا به آمریکا میرسه و اونجا میمونه تا آخر عمرش. همسال 93 اینا فوت شده. بعد اثرت به حضور شما بخوام بگم که اینجوری دغدغه فلسفه معاصر یکی از دغدغه‌هاش عرفانه. متا عرفان اینها در این کارا همش کوشش میکنن، بخصوص کتاب باور که صورت‌های درست این همون که ما میگیم در ماجرای ابوالعلا امام حسین که خون بر شمشیر پیروز شد و اینها، ظاهرا گنوسیس به ساتش برچیده میشه ولی در صورت‌های مختلف در فلسفه ظهور پیدا میکنه. حالا شما میتونید بحثای این بحثا رو هم بکنید، اینا بحثای چیه؟ اینا بحثای تاریخی من میکنم، اون بحثا رو نظری هم میتونید بکنید. بله، هگل مثلا فرض کنید که از مایستر اکارت شدیدا متاثر بوده، بحث وجودش، بحث عدمش. هایدگر به همین ترتیب، اصلا هایدگر می‌خواست یه مطلبی در مورد مایستر اکارت بنویسه. هایدگر اصلا با رودولف اوتوی که اسم بردن و عرض به حضور شما که یکی از مهمترین آدم‌ها، یعنی ارکان کلاسیکرهای فلسفه دین معاصره و یک کتابی داره در مورد به اسم عرفان شرقی غربی که مقایسه می‌کنه مایستر اکارت رو به عنوان نماینده عرفان مسیحی با شانکارای هندو. بعد ارشد به حضور شما تمام کلامش هم اونجا هست که بحث شرق و غرب میکنه، اصلا مثل همین هانس یوناس، اصلا اول کتابش هم اینه که عرفان یک جوری تلاقی شرق و غربه، عرفان یک جوری وحدت بین این دوتا رو میده. این به لحاظ تاریخی یه مقدار دیدش تاریخی تره، بحث دوری همین هلنیسم رو میکنه، اسکندر رو میکنه و چجوری اینجا مثلا شرق و غرب با هم تلاقی میکنن و نماینده تفکر شرقی رو، عرفان شرقی رو، آیین یا مذهب مانی رو مثلا فرض کنید مطرح میکنه، از اون ور مال غربی رو. بعد از اون ما هم باز در جدیدتر هم اگر بخوام یک کتاب رو به اسم ببره، ما یه کسی رو داریم در آلمان به اسم پیتر سلوتردایک که صاحب نامه، جمع آدم چیز نیست، حالا عرض به حضور شما مشهورم هست بخصوص به این جهت که یک برنامه تلویزیونی داره در مورد فلسفه با اون آقای نویسنده معروف دیگه فلسفی آلمان به اسم زافرانسکی که در مورد نیچه و هایدگران هم بیوگرافی نوشته، مونوگرافی نوشته. ایشون هم یک کتاب دو جلدی مفصل دارن با یک کسی به اسم منوی، همچین چیزی به اسم که گزیده ای از آثار عرفانی جاهای مختلف، ادیان مختلف رو آوردن، من جمله یک گزیده هم از چیز اسمه، چون این حدود 10-12 سال پیش من این کتاب رو نگاه میکردم و واقعا در دسترس نبود، فقط از چیز عرض میکنم، یعنی بعضی چیز از حافظه است. اسم کتاب ولت رولوسیون در زل، انقلاب جهانی نفس جان روح، این لیزه اون اربایتسبوخ در گنوسیس فوندش پت انتیک بیستو گیگنوارد. عرصبت به حضور شما یک کتاب متن و کتاب کار که الان تو مدرسه ها چیز میگن، بیشتر من بهتر از این نمیتونم ببخشید ترجمه بکنم، یک کتاب متن گزیده است و کتاب کار، یعنی که باید باش کار بکنید راجع به این متون، از در مورد گنوسیس از دوره مثلا همون اواخر دوران باستان تا به دوره معاصر، یعنی این دغدغه هنوز هست. بعد من اگر بخوام باز به جنبه عمومی تر این مطلب اشاره بکنم، ما عرض به حضور شما که این کشفی که در مصر شد، در نجح حمادی شد، خودش منشأ مطالعات مفصل شد. الان خود گنوسیس یکی از حوزه های مهم مطالعات دین هست و انتشارات بریل یک مجموعه ای داره به اسم، عرض شد به حضور شما که همین آثار و مطالعات رو در ذیل اون مجموعه منتشر میکنه، که جلد 65 این مجموعه یک کتاب، جلد سوم یک کتابشناسی 280 صفحه‌ایه که مطالعه این کتابشناسی این کتاب‌ها رو معرفی کرده از 1970 تا 2006. در این سجل، در این فاصله 11580 کتاب و رساله و مقاله در مورد همین حوزه مطرح، یعنی نوشته شده. متأسفانه بعضیاش مطالعات خیلی تخصصی زبانشناسی، دینشناسی، مقایسه است و عرض به حضور شما این که به هر حال خلاصه کلامی که این بحث عرفان و تصوف، این که یکیش رو میتونیم بگیم یکیش رو نمیتونیم بگیم، در جاهای دیگه هم هست و این دغدغه چیز هم باز در فلسفه چیز هست، در فلسفه اروپایی، فلسفه معاصر، بین دو تا فیلسوف بزرگ، هگل که میگن فیلسوف مدر، اصلا مدرنیت، فیلسوف مدرنیت هست، و هایدگر معروف که باز از اون طرف میگن نقاد مدرنیت هست. حالا دیگه من نمیدونم، شما دیگه قضاوت با خود بزرگواران، که حالا میخواد بگید که این یک میراث ادبیه، میراث فرهنگیه، میخواد بگید مال یه فرقه است و سلسله است، نمیدونم دیگه، قضاوت با خود شما.